بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله العظيم الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. خب، مسئله بعدی مسئله 49 48 می‌فرماید که اگر کسی فتوای مجتهدی رو اشتباه نقل کرد بر او واجب است فتوای درست رو به شنونده منتقل کنه. همچنین اگر مجتهدی فتوای خودش را اشتباه نقل کرد بر او واجب است اعلام کند. مثلا درباره غلیان زبیب حکم به نجاست نمی کند، ولی در باره غلیان عنب حکم به نجاست می کند. اگر کسی یا خود مجتهد حکم رو جابجا کرد، اشتباه بود، من به خدا تو ذهنش این بود که فتوا مال عنب برای زبیب بود، مال زبیب برای عنب بود، در اینجا اعلام فتوای درست واجبه، باید حتما فتوا رو اعلام کنه، واجبه که باید بگه. اما ادله، ادله وجوب اعلام هم آیات و هم روایات و هم دلیل عقلی است. اما آیات، چند آیه بر وجوب اعلام دلالت دارد. آیه اول آیه نفر، وَلَيُنْزِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَنُونَ. تقریب استدلال اینه که سعی کنید همیشه یه چیزی نقل میکنید سریع تقریبش رو ببینید. تقریب استدلال اینه که انذار واجبه، ملاک و غرض از انذار احداث دایی عقلی نحو العمله. ما انذار میکنیم تا مردم را به سوی عمل به تکالیف شرعیه حرکت دهیم. از آن طرف ملاک وجوب اعلام هم احداث دایی است. چون مکلف یا غافل از حکم یا قطع به خلاف حکم داده، و یا مردده، در هر صورت تبلیغ این شخص واجبه به همون ملاک انذار. اینم تقریب استدلال. پس ملاک ها یکی شد، هم ملاک وجوب تبلیغ گمون اعلامه و هم ملاک وجوب انذار. اینا یه ملاک دارن و اون احداث داییه. ما میخواییم مردم رو تحریک کنیم، سوق بدیم به سمت این که مردم بدون تکلیف نمونه، مردم رها شده از تکلیف نمونه. بالاخره ما باید اینجا یاد بگیریم، تحصیل کنیم. بعد از این یاد گرفتیم، تحصیل کنیم، خب احداث دایی که بدون دایی خودمون که نمیشه. ما اول باید نیروی محرکه خودمون رو قوی کنیم، بعد بریم احداث دایی کنیم. بالاخره 20 سال زحمت، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر. با 7 سال یا 6 سال یا 10 سال به ثمر نمیرسه. قطعا نمیتونه احداث دایی کنه. پس توی انذار ملاک احداث داییه. ما زور نمیگیم به کسی، تحمیل نمی کنیم، خشونت نداریم، اما آنقدر سخن ما قوی است، پایگاه حرف هامون وصل، مردم انگیزه پیدا می کنن بروند به سمت عمل. یه وقتی مرحوم عاشق جعفر ششتری خواست بره مشهد، از نجف آمد تهران، عارف جلیل‌القدر مرحومتون رو کنید ازش استقبال کرد. ایشان بالای مرکب که سوار بود دید که آیتونه کاهونی آره پایین خیلی خجالت کشید، شرمنده شد، از مرکب آمد پایین، خواست دست ایشونو ببوسه و نگذاشت. هرم آیتونه کاهونی گفت که منزل غذا آماده کردم، منزل ما میای یا یکی از تجار محترم هم ایشون هم غذا آماده کرد؟ فرمودن که منزل شما. خب اعیانی از بزرگان دعوت شدن منزل آقا. یک هفته به ماه رمضان نزدیک بود، گفت الان تا برسی مشهد چند روزی از ماه رمضان میگذره، شما بمانید شبهای ماه رمضان، یک منبر اینجا برید، منزل خودم بمانم. قبول کشید. اون 30 شب ماه رمضان شیخ به حدی احداث دایی کرد که تهران یک پارچه نماز شب خوب شده. اصلا انسان بناش اینه، مفهوم انسان اینه. ولذا شما فواید المشاهد ایشون رو بخونید، کتابش رو پیدا کنید، فواید المشاهد، اصلا با آدم حرف میزن، با آدم صحبت میکن، انزاراش خیلی مدید، واقعا صحبت میکن. خب الان 5 از اون صبح، الان بخواید نماز شب نخونید، انزار شما بعدن بی اثره. استاد نبینید تو این سن، استاد نبینید، انذار شما بی اثر نیست. خیلی از دوستان زحش میکشن چرا تبلیغشون جمع نمیشن، چرا اثر نداره؟ بخاطر همین که شما در دوره جوانی چیزی ندیدید، استاد ندیدید، که نفس بهت نخورد. به مصداق علیکم انفسکم اذا تدیتم نرسیدی که. لذا این معنایی که فقیه داره میگه همه کتاب ها نوشتن، همین تقریب استدلال آقای خویی داده، آقای حکیم داده، معلوم می شود که اصلا وظیفه ما در حوزه علمیه قم احداث دایی است. باید این معنویت رو کار کنیم، تا این معنویت به دست نیاد نمی تونیم. مرحوم علامه طباطبایی داشت نماز مستحب بود، تحت نعلک رو باز نکرد، استادش از برزخ آمد تحت نعلکش رو باز کرد، سرقه قاضی. اطلاع جوادی آمودی می فرماید که به ما گفت شما دیدید؟ گفتم بله. ما هم نمیشناختیم این کیه، چرا داره تحت نعلک شما رو باز میکنه؟ سلامه هم من از 2 نفر شنیدم، هم ازشون هم از سلامه. نفس بخواهم، نفس میدن اینا، لیونزرو قومه هم مثل مصداق لیونزرو. ملاک لیونزرو چیه؟ ملاکش احداث داییه، و احداث دایی تو باید بکنی اینجا، یعنی اینجا باید فراهم کنی. بعد هم از نظر علمی اجتهاد، هم از نظر معنویت، هم از نظر مبارزه با خواب، با قضا، با چی ریاضت های باطنی اینجا لازمه. اگر این ریاضت ها نباشه که نمیشه. ذات اقدس اله میفرماید که شما فکر میکنید این زهری که مینوشید، دوستان من آیه اون انمال ازغان لن یخرج ازغانه ها اولش از ذهنم رفت. شما فکر میکنید که من این زهر رو بیرون نمیکشم؟ این غذای مسمومی که میخورید روز قیامت متوجه میشه زهر ریختم بیرون. این غذا زهری بود؟ این غذا مسموم بود؟ چون اونجا یوم الکشف هست همه رو میزنید. ازغان، ازغان هم زهرهایی که خوردی از زغن، زغن جل میگه آدم زهر میخوره اینجا خفه میشه. دوستان خوب من، با قرآن کار کنید. شما نمیتونید تنهایی با قرآن کار کنید، بیایید بعد از اون جلسه قرآن. همیشه ماها نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، منم دارم دیگه کم کم بازنشسته میشه، سنم داره میره بالا. قرآن کار کنید، خیلی واجبه. یکی زهر رو میارم بیرون، پیداش کردی؟ سریعا داره لن بشتی نگاه میکردی با بس که نکردی 37 چیه؟ آفرین. آره آفرین، آره یادم آمد. از اول بخون این آیه رو، خیلی داره حافظ بودم خوبیش هم میدیه. چرا با هم دیگه بخل کردید؟ من یب خیلی. چرا با هم دیگه حسادت ورزیدید؟ حاج آقاها چرا با هم دیگه تنگ نظری داشتی؟ همه این زهرها رو میارم بیرون میکشم. خیلی علما بزرگواران ما دیدیم اساتید عجیب بود، اصلا ذره زغن در دلشون نبود. رفیقش به اوج عظمت مرجعیات و فلان و فلان میرسید، میرسیدیم خدمت ایشون، تنها چیزی که نمیدیدم یه ذره بود. خدا من آدم کنه، خدا من آدم کنه. خدای بهادینی دوست جنجونیش عزیزش امام خمینی دیگه، این بر میگرده به امام مقدس، امام به محوز امام میگه چرا این کار بکنه. او هم به نتیجه رسید، بهادینی هم ماشاءالله قبلش ببین چشم آقای بهجت فکر مرجعیت نکرد، گفت یه ذره فکرم عبور نکرد. مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای حائری، خب اگر حائری مینوشت و تعیین میکرد تموم بود. مرحوم حائری یه نامه نوشت که بعد از من مرجع تقلید شما. نامه که آمد دست آقای گلپایگانی چنان خیس از عرق شد که پسرش خب نامه کرد یا خودش خوند، این نامه رو چنان محو کرد نذاشت کسی بفهمه. بعد از مرگ ایشان مدت ها گذشت، کتابخونه داشتن وارسی میکردن، این توی یکی از این کتاب هاست. یه یکی نامه رو فحش میگه کسی دیگه مقلد نمیشه. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، من که از مسجد و هم مدرسه بیزار شدم. من و حسین فاطمی که از دنیا رفت دیدن که توی جیبش یه دونه کاغذ، کاغذ باز کردن دیدن که توی کاغذ این ابیات: من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد، از باده دوشیده سیراب نخواهم شد، آگاهی به نگاهی دل مرا دریاب، آگاهی به نگاهی غم ما را دریاب. خیلی سوزی چند بایی که اگه چند سال بخواهم زندگی کنم، رینه دیگه، ازغانه دیگه. گاهی میگه بلرانه حالا قلوبه هم، گاهی هم میگه که این دل کور شده، دل حاجقا رو میگه کور شده. ای رب لمه شرطنی اما وقت کنتو بسیرا حتت که آیاتو ناف نسید، حاجقا رو میگه بسیر دیگه، باید کنتو بسیر دار ماها رو میگه تایی دل ما پول میشه. فضا نیست جدی عرض میکنم، این که میگه احداث دایی وجوب اعلام چیز جدی است. رضا دوستان خوب من، عزیزان خوب من، دوباره علم و تقوی را با هم پرواز بدید، نفس را کار کنید، دوزانو بشینید سر درس با نفس کار کنید، دوزانو مطالعه کنید. اونایی که پاهاشون درد میکنن نه، احضر خدا خوب بنشین، میده ها فقیه میکنه آدم از هیچ حواس نداشتن چجوری فقیه شدن، چجوری پیغمبر وقتی که 120 هزار حاجی رو جلو خودش دید گفت ما اعظم شأنی، چرا اینقدر بزرگ شدم، کی منو بزرگ کرد؟ گفت میدونی چرا؟ گفت به خاطر اینکه شما توی نماز شبت میگفتی لاد یا لیت لم یخلق محمد، ای کاش محمد خلق نمیشد. من اومدم بهت گفتم چرا؟ گفتم من قابل نیستم کنار اسم خدا اسم من باشه، اطیع الله و اطیع الرسول. پیغمبر اینو میگه، سرچ کنید حدیث میاد تو عمالی، عمالی شیخ. ببخشید من عذرخواهی میکنم، حالا میخوره، صبح خراب بود، شرمنده هستم. مرحوم آقای خویی در باره این آیه انذار مطلبی دارد که دیگران ندارند. ایشان میفرماید که انذار در احکام الزامیه است، مثل وجوب، حرام، نه در احکام ترخیصیه مثل مباحات، مستحبات، مکروهات. برای این که وجوب تعلم وجوب طریقی است نه نفسی، طریق برای دو چیزه، یک برای حفظ مصالح دو، برای دور شدن از وقوع در مفاسد. و لذا در احکام ترخیصیه نه اعلام واجبه نه تقلید. چون ترکش مفسده ای ندارد، و همچنین فعلش و ارتکابش مصلحت ملزمه ای ندارد. لذا انذار از مباهات، مستحبات، مکروهات واجب نیست. اگر کسی امر مباهی رو حرام اعلان کنه یا امر مستحبی رو حرام اعلان کنند، لازم نیست رفع اشتباه کنه. ولی اگر واجبی رو مستحب اعلان کنه یا حرامی را مکروه اعلان کنه، بر او واجب است رفع اشتباه کنه و خطا را بردار. این اشتباه رو برداره، نقل اشتباهی کرد و بردار. نظریه تقریبا در عصر حاضر نظریه جدیدیه. کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 317. به نظر ما کلام ایشان مبتلا به اشکاله. چون ایشان می‌فرماید اگر امر مباهی را اشتباهاً بگویید حرامه یا واجبه، مفسده ای نداره و لذا رفع اشتباه لازم نیست. نمیخواد رفع اشتباه بکنه، در حالی که مفسده اش تشریعه. مثلا اگر نماز جمعه در عصر غیبت مستحب باشه و ایشان بخواهد حکم به وجوب کنه یا برعکس، فرق نمی کنه. مغلط به استناد این که این استحباب شرعیه یا این واجب شرعیه، عملش را مستند به شارع می کنه. طبیعتاً تشریع حرامه و مفسده داره. لذا به نظر ما انذار و اعلام مطلقه، هم شامل احکام ترخیصیه میشه و هم شامل احکام الزامیه میشه. عرض حقیر اینه به ذهن قاصد، اینه نتونستم این شبهه رو در ذهنم بردارم.
ترشیم که از قفلت باشه که حرام نیست، جهل داره. خیلی از موارد که اصلا ترشیم نمیه، مثلا ایشون رو خود رو به شارع نسبت نمیده.
نمیده؟ خیلی ها اینجوریه. بنده که الان مجتهد فرض هستم، فرض، ما که مجتهد نیستیم، فرضاً اگه مجتهد باشم دارم از راه این که این حکم شرعیه به شما میگم دیگه. اون وقت اگه نباشه تشریع نیست؟ چنانچه اون آقایی هم که داره عمل میکنه به استناد چی عمل میکنه؟ بینی و بین الله، آیا به استناد این که این حکم مستند به شارع مقدسه نیست؟ جهل ایشان، میدونی که جهل قصوری بود،
از طرف مقلد.
اون که گناهی نکرده، من باید او رو ابلاغ کنم، بنده او رو الان به تشریع انداختم، بر من واجبه. بنده از باب این که ایشون یک وقتی تشریع نشه در احکام، اگر اعلان نکنم فردا همینجا گسترده میشه تو شهر ما، همه میگن این عمل مستحبی چیه؟ واجب. یک تشریع، اتفاقا بنده میخوام بگم یه تشریع خطرناکی میشه.
جهل و غفلت باشه که این تشریع حرام
میشه. جهل و غفلت عذاب رو برمیداره، عقاب برمیداره، حرمته که برمیداره، حرمتی که بر نمیداره. رسائل یادتون رو
خاطر بخشیدن تو این که از اطلاع فرمولی تازه تاقای خویی بیان میکنن که در حالا این مثلا که اگر مباح رو بگی اشکال نداره، در احکام تفصیلی مثل مباحات مستر و مفروض اشکال نداره. از اطلاع در توضیح کلام فرمولی حالا اگر مثلا مباحی را اشتباها بگوید حرام است، آقای خویی واقعا این رو نمیخواد
برعکسش هم میخوام بگم، برعکس قضیه بطن در هر دو صورت تشریعه. من هر دو صورت رو گفتم در ازا متوجه این نکته بودم. بالاخره قاعده تشریع اینجا جالیه یا نه؟ این آقا را اقواء به جهل کردم، خودم انداختم تو تشریع، خودم انداختمش. این بیچاره تو نمیدونه بنده الان اقواء به جهل کردم. لذا اتفاقا اینجا قاعده دفع ضرر محتمل میاد. حداقل آقا احتمال تشریع میدید یا نه؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟
بطرمونی که الان بین دو عالم و دو مشتهد فتوا دادن، یکی به حرمت نماز جمعه، یکی هم به وجوب، بلاخره یکی صد درصد اشتباه کردم. نمیشه که یکی نماز جمعه واجب باشه، یکی هم حرام باشه.
این نمیخوام بگم، بنده نقل من اشتباه شد، نقل در فتوا اشتباه کردم.
نه بلاخره در نقل این فتوا،
نه اون استنباط من اشتباه بود.
بلاخره اونم
جهل، اون که انسان مجتهد، نه اون ادله ظنیه بود، یعنی کبرای من اشکال داشت، من الان اینجا صغرا اشکال داره. اون بحث خطا و ثواب مال کبراست، من الان اینجا گرفتار صغرا شدم، صغرویه مشکل دارم. اینا با هم فرق میکنه. دومین آیهی که میشه استناد کرد آیه کتمان، ان الذين یکتمون ما انزل الله من البینات و الهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله. این تو سوره بقره است، آیه 159. خب تقریب استدلال چیه؟ تقریب استدلال اینه که کتمان حق و اون چه سبب برای هدایت مردمه مبغوز مولاست و مبغوز مولا حرام. فرقش با آیه نفر چیست؟ خب ممکن ایساد بکنم چون اینجا درس خارجه، چون متن نیست باید اینا رو بررسی کنیم که وقت شبهه نشه. جواب فرقش اینه که حرمت کتمان در صورت استعلامه، یعنی اگر کسی بخواهد که آیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم الانبیا یا نه و ایشان انجیل رو بلده، تورات رو بلده، بخواد کتمان کنه هر اون. لذا در اینجا هم که مقلد استعلام می کنن در مسئله حج، در مسئله طهارت و نجاست، در مسئله معاملات برو حرام کتمان کنه. و اما مسئله من معایه نفر مطلقه، چه در صورت سؤال و استعلام، چه در صورت عدم سؤال و استعلام انذار واجبه، انذار واجبه. باید بالاخره انذار کنه، متوجه هستی؟ در هر صورت این آیه سوم رو هم بگم. آیه سوم آیه احتجاجه. مولای حکیم حجت رو بر مردم تمام میکنه تا مردم در روز قیامت با خدا احتجاج نکنه. فلله الحجة البالغة لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، حجة بعد الرسول. خب اینم خودش اصلا مشخصه که حساساً اگر کسی اشتباه فتوا رو نقل کرد باید بره رفع اشتباه کنه. که چرا؟ چون فرم بنده خدا با مولا حق داره احتجاج کنه بگه خدایا به من نگفته بوده، ولذا خدا میگه چرا ای فقیه ای طلبه نرفتی اشتباه مردمو برداری که امروز جلو من نگر اینا به من نگفته بودند. لله یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. و اما روایات ان شاء الله فردا. غفر الله لنا و لكم ان شاء الله.